بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 23 از ابتدای صفحه 147. خب وارد یه فصل جدیدی میشیم. تا حالا در مورد مبانی فلسفه تربیت حرف زدیم تو فصل قبل از مقدمه و فصل بعدتر از اون، یعنی فصل دوم، در مورد چیستی حرف زدیم، اینکه یه تعریفی از فلسفه ارائه بده. حالا وارد این فصل سوم و فصل بعدی در مورد چرایی تربیت حرف میزنیم، اینکه یعنی چرایی، یعنی اینکه چرا اهمیت داره، چرا لازمه، جایگاهش تو کجاست. خب نکته اول اینجا اومده بحث تربیت و اهمیت و ضرورت تربیت رو از چند جهت بررسی کرده. منتها قبلش یه توضیح داده، گفته که اینکه آدما دوست دارن که رو به جلو برن، پیشرفت کنن از هر جهتی، خواسته حقیقی هر انسانی، یعنی خیلی دیگه نیاز به اثبات خواستی نداره، همه اینو خودشون بدون اثبات میدونن که هر انسانی تو هر جایگاهی هست به از هر جهتی دوست داره رشد کنه، پیشرفت کنه. و تربیت در واقع جهت‌دهی و راحت کردن این نوع پیشرفته، یعنی جهت میده به پیشرفت‌های آدم ها تو هر جهتی، مادی، معنوی، روحانی، جسمانی. پس قبل از اینکه وارد چند تا نکته در مورد ضرورت تربیت بشه، در مورد به این نکته اشاره کرده که اینکه هر انسانی دوست داره که وجودش پیشرفت کنه، رشد پیدا کنه، این که خواسته هر کسی هستش، همه انسان، یعنی خیلی بدیهیه، خیلی دیگه نیاز به اثبات نداره. ولی تربیت کمک میکنه، تربیت در واقع یه نوع تلاش اجتماعیه که تو فصل قبل خوندیم، یه نوع فرایند تعاملی بین انسان هاست که دو سر داره، مربی و متربی، که کمک میکنه که به این پیشرفت آدم ها رو جهت دهی میکنه و راحتش میکنه، اینکه همه آدم ها نخوان از صفر خودشون شروع کنن. خب حالا اینجا اومده تو چند تا نکته ضرورت و اهمیتش رو توضیح داده. نکته اول این هستش در مورد این گفته، یعنی الان اینجا چند تا نکته ای که میخواد بگه چرا تربیت مهمه. ما تا حالا پایه های تربیت رو فهمیدیم چیه، مبانیش رو فهمیدیم چیه، تعریفش رو فهمیدیم چیه، حالا میخواد بگه که چرا ضروریه، چرا لازمه ما تربیت، یه فرایند تعاملی داشته باشیم به اسم تربیت. خب نکته اول، حالا جا شماره نزده ولی خب من خودم دیگه با شماره میگم، نکته اول این که میگه که وجود انسان، زندگی انسان در حال شدن هست. حال شدن یعنی چی؟ شدن یعنی که ثابت نیست، مدام در حال حرکته، مدام از یک حالی به حال دیگر، به حال دیگر شدنه، یعنی که ثابت نیستش، در حال حرکت و تغییره. خب میگه که نکته اولین هستش که میگه که هستی انسان امری در حال شدن هستش، یعنی که این که خیلی مشخصه، چون کدوم ما هم هستیم که زندگیمون ثابت باشه، خودمون ثابت باشیم، جریان زندگی و وجودیمون ثابت باشه. میگه که اون تربیتی که الان ما در حال تلاش هستیم که در حال یه نوع فلسفه ازش ارائه بدیم، به یه نوعی زیر مجموعه از جریان آفرینشی هستش که خدا انسانها رو آفریده، یعنی اون جریان تربیت بخشی از جریان آفرینش، یعنی خدا خودش به عنوان یک کسی که از بالا داره به همه چی احاطه داره، تسلط داره، یه آفرینش رو یه طوری آفریده که انسانها، آفرینش رو یه مدلی آفریده، یه هدفی براش قرار داده، یه مسیری براش قرار داده که انسانها بتونن به خدا نزدیک تر بشن، یعنی انتخاب بکنن دیگه، نه که حتما اجباری باشه. پس اون تربیتی هم که ما داریم توش کمک میکنیم که آدم ها رشد پیدا کنن، اونم اون نوع تربیت هم خودش یه نوع در واقع زیر مجموعه از جریان آفرینشه. حالا این نوع تربیتی که به آدم ها کمک میکنه به خدا نزدیک تر بشن، کمک میکنه که بخش ناتمام زندگی انسان رو تحت تاثیر قرار میده. بخش ناتمام وجود انسان کجاست؟ جلسات قبل در مورد اون صحبت کردیم که انسان ها یه واقعیتی در وجود انسان وجود داره به اسم هویت، که این هویت پروندهش هیچ وقت بسته نمیشه. این تربیت که این تربیتی که کمک میکنه به آدم ها که به خدا نزدیک تر بشن، روی این بخش ناتمام زندگی انسان ها تأثیر میگذاره، یعنی روی هویت انسان ها تأثیر میگذاره و این هویت انسان هاست که تصمیم میگیره یه آدمی به خدا نزدیک تر بشه یا نشه. حالا این جریان تربیت که روی هویت انسان ها داره کار میکنه، از یه طرف میتونه، جلسات قبلم توضیح دادیم، اون زمینه ها و بسترهای مناسب برای رشد شکوفایی انسان رو فراهم کنه، از یه طرف دیگه هم موانع رو باید برطرف بکنه. پس نکته اول این بود که انسان ها زندگیشون ثابت نیست، یعنی اون وجودشون ثابت نیست. چرا؟ چون هویت دارن، مدام در حال تغییره، مدام حالا یا به سمت خوب یا به سمت بد. جریان تربیت باید دست بذاره روی این بخش هویت ناتمام، اون بخش وجودی، این بخشی از وجود انسان که پروندش بسته نیست، به اون کمک بکنه که اون حرکت بکنه به سمت اون هدف واقعی آفرینش. چطوری میتونه کمک بکنه؟ بسترها و زمینه های مناسب رو فراهم بکنه. یعنی شما وقتی کار تربیتی انجام میدید، بستر کمک میکنه که اون طرف، اون فردی رو که دارید تربیت میکنید، این رشد پیدا بکنه. زمینه سازی میکنید که استعداداش شکوفا بشه. از طرف دیگه موانع رو برطرف میکنید. مثلا یکی یه مشکلی داره تو زندگیش، شما میخواید این طرف رو تربیت بکنید، حالا از فرزندتون هست، دانش آموزتون هست، دانشجوتون هست، هم کمک میکنید که استعداداش شکوفا بشه، هم کمک میکنید، همون که موانع رو برطرف میکنید. چون فقط صرف کمک کردن که زمینه سازی کافی نیست، گاهی باید کمک بکنید، یعنی بهترین زمینه سازی هم بکنید، ولی تا اون موانع برطرف نشه هیچ کمکی انجام نمیشه. مورد دوم در مورد فطرت انسانه. به کرات تو این جلسات در مورد این صحبت کردیم که خدا انسان رو با فطرت به سوی این جهان فرستاده، یعنی یه چیزای درون انسان قرار داده به عنوان فطرت. خب ولی در مورد، اگه یادتون باشه، جلسات اول در مورد این حرف زدیم که فطرت یه چیزیه که باید فعال بشه، یعنی باید جهت‌دهی درست بهش بشه، نباید بذاری خاک بخوره. نکته اینه که نکته‌ای هم که روش تاکید می‌کردیم این بود که فطرت هیچ وقت از بین نمیره، ولی میشه روش خاک گرفته بشه، به دست فراموشی سپرده بشه. نکته دومی که اینجا میخواد به عنوان اهمیت تربیت بهش اشاره کنه، میگه که درسته انسان، خدا انسانو با یه سرمایه به اسم فطرت روی زمین فرستاده که تا از این فطرت استفاده کنه و برسه به یه نقطه خیلی خوب، به یه کمال. ولی فطرت خودش یه چیزی نیست که خود به خودی های فعال بشه، یعنی زمینه بروز میخواد، بستر مناسب میخواد که انسان این فطرتش رو فعال کنه، نظر فراموش بشه، یعنی هم جلوی نیاز داره یه سری عوامل بیرونی و یا عوامل درونی انسان، اون چیزایی که مانع هست جلوی اونا گرفته بشه تا این فطرت قشنگ تو هر زمینه، هر چیز فطری که انسان داره قشنگ بروز پیدا کنه، شکوفا بشه. پس این نکته دوم. نکته اول که گفتیم، نکته دوم برمیگشت، نکته دوم در مورد ضرورت تربیت به این برمیگشت که برمیگرده که این خدا انسان رو با فطرت فرستاده. فطرت یه آپشن خیلی خوبه درون انسان، ولی اینطوری هم نیست که فطرت، حالا چون ما یه چیزای فطری درونمون داریم، یهویی خود به خود اونا بروز کنه تو هر زمینه. مثلا ما گرایش به زیبایی داریم، خب صرف این کافی نیست، اینکه این قشنگ پرورش پیدا کنه، به مسیر درست بره، اینا نیاز داره به یه چیزی به اسم تربیت، یه جریانی به اسم تربیت که هم زمینه سازی کنه، هم از موانع درونی و بیرونی که باعث میشه این فطرت شکوفا نشه و یا به دست فراموشی سپرده بشه، از اون جلوگیری بشه. نکته سوم در مورد ضرورت که اینکه چرا ما به یه فرایند تعاملی به اسم تربیت نیاز داریم، نقطه سوم برمیگرده به یه بحث دینی. میگه که فلسفه اینکه خدا دین رو برای بشر فرستاده روی کره زمین، چرا خدا دین رو فرستاده؟ میتونیم بگیم که خدا مثلا مگه خدای چیزای فطری درون ما قرار نداده؟ یکیش مثلا میل به پرستش بود، اینکه ما یه موجودی رو بپرستیم. خب این کافی نیست، بشر نیاز داره که هدایت بشه. یعنی ماها خیلی خامیم، مثل مثلا بقیه موجودات نیستیم. دیدید مثلا بچه یه حیوانی که به دنیا میاد قشنگ خودش میدونه چی کار کنه، یه مدتی حالا تحت نظارت والدینش، اون پدر مادرش هست یا مادرش، حالا بعدش دیگه خودش میدونه چی کار باید بکنه دیگه. اون فطرت و غریزه، فطرت که نه، غریزش بهش میدونه، بعد بر طبق غریزش میدونه چی کار باید بکنه. ولی انسان اینطوری نیست. ما اگر میخواستیم فقط مثلا به نیازهای غریزیمون پاسخ بدیم، یا مثلا اونطوری که در حد حیوان بودیم، حتی همون فطرتی هم که ما داریم باز باید تحت تربیت قرار بگیره. ولی خب ما فقط فطرت هم نیستیم، یه عالمه چیزهای دیگه درون انسان ها هست، استعدادهای مختلف هست، عواطف هست، گرایش ها، میل های مختلف درون انسان هست. انسان ها نیاز دارن که اینا را انسان نیاز داره برای اینکه رشد پیدا کنه. از اون سطح حیوانی و انسان های اولیه یه ذره که نه خیلی فاصله بگیره و رشد بکنه، نیاز داره که انسان هدایت بشه. خدایی که ما رو آفریده میدونه ما چطوری به بهترین روش میتونیم هدایت بشیم. یه چیزی رو به اسم دین فرستاده. پس فلسفه این که خدا دین رو فرستاده ناشی از این که بشر نیاز داره به هدایت بشه، نیاز به کمک داره، نیاز به راهنمایی داره. ما انسان‌هایی نیستیم که خود به خود بتونیم از پس خودمون بر بیایم. در وهله اول پیامبرا و اماما و رهبرای دینی جامعه نقش هدایتگری و نقش اون کمکی که باید به انسان‌ها بکنن اونا به بهترین وجه اجرا کردن. ولی خب بعد از اونها چی؟ حالا درسته الان امام‌ها هستش، حالا یا برای چیزهای جزئی تر یا برای ادامه راه اونها، نیازمند یه برنامه جامعه هستیم. یه برنامه جامعه که به اسم تربیت، که آدم‌ها را بر طبق دین ببره به سمت اون هدفی که باید برن. یعنی باز برمیگرده به اون نیاز ما، و تربیت باید چنین برنامه‌ای رو ارائه بده. خب پس نکته سه تا الان چی شد؟ سه تا نکته از تربیت رو گفت: ضرورت و اهمیت تربیت، اینکه چرا ما به تربیت، به یک فرایند تعاملی پیوسته، یک پارچه، همه اون ویژگی هایی که جلسات قبل در موردش صحبت کردیم، سه تا از ویژگی هاشون رو گفتیم. نکته آخر برمیگشت به چی؟ به اینکه انسان نیاز داره به اینکه هدایت بشه. خدا دین رو فرستاده برای اینکه به این نیاز به کمک و نیاز به هدایت بشر جواب بده. تا زمانی که پیامبرها و ائمه و رهبران الهی اولین مربیان هستند که نقش تربیتیشون رو توی جامعه ایفا میکنن، ولی برای ادامه این مسیر باید یه برنامه باشه، یه برنامه‌ای که بر طبق دین باشه، بر طبق اون کارهایی که پیامبران و ائمه انجام دادن، که بر عهده بگیره هدایت افراد، برای اینکه آدما را از یه جایی که هستن ببره، از وضع موجودی که هستن ببره به وضع مطلوبی که هستن. به این برنامه میگن یه نوع برنامه تربیتی، برنامه تربیتی که تربیت که به عنوان فرایند تعاملی که انسان ها از روی آگاهی و اختیارشون تصمیم میگیرن، که مطابق یه نظامی که حالا اینجا برای کشور ما نظام اسلامی هستش تربیت بشن. نکته چهارم که در مورد ضرورت تربیت هستش این هستش که آدم موجودیه که گفتیم که آدم ما ناتوانیم دیگه، درسته خیلی ویژگی هایی داریم، از خیلی موجودات دیگه برتریم، توانایی خاص و منحصر به فرد نسبت به سایر موجودات داریم، ولی ما به عنوان انسان به هر حال سری ناتوانی هایی هم داریم. ما ها در مقابل انواع تهدیدها هستیم، هم تهدیدهایی از جانب درون خودمون، هم تهدیدهای بیرونی، از وسوسه شیطان گرفته، نفس خودمون هست، ظلمی که مثلا از حکومت‌های بیرون هست، اون چیزهایی که توی رفتارهای اجتماعی نامناسبی که توی خارج از توی جامعه وجود داره، جریان‌های اجتماعی نامناسبی که وجود داره، یعنی یک عالمه از خطرات و تهدیدهای درونی و بیرونی وجود داره که ماها رو ممکنه که نه، اگر مثلا تحت تربیت درست قرار نگیریم نمیذاره که این مخاطرات، این خطرها نمیذاره ماها به اون مسیر درستی که باید هدایت بشه. پس باید یه جریان اجتماعی از بیرون از وجود انسان، یه کسی که بدونه چطوری من میتونم کمک بشم، یه کسی که بدونه که من چطوری میتونم از این جایی که هستم به یه جای بهتر برم، که اون جریان هماهنگ باشه با دین و کمک بگیره از فکر و عاطفه و همه استعدادها، فطرت، عواطف و اینا، و کمک بکنه که انسان از اون جایی که هست به جای بهتر بره. خب پس این هم شد نکته چهارم، این که ما هم آدم هایی هستیم که در معرض ما همه انسان ها روی کره زمین در همه زمان ها در همه مکان ها در معرض انواع تهدیدها و خطرها هستیم. ما برای خطرها هم درونی هستن هم بیرونن، یعنی هم از جانب خودمون هست هم از بیرون هستش. ما برای اینکه آماده باشیم، برای اینکه بتونیم مقابله کنیم با این خطرها، بتونیم جلوش وایسیم، تحت تاثیر قرار نگیریم و خودمون به هم بتونیم خودمون رو نجات بدیم هم آدمای دیگر رو، باید یه جریان اجتماعی از بیرون توسط یه سری افراد خیرخواه و که اونا مثلا قبل تر از ما این آموزش ها رو دیدن تحت تربیت قرار بگیریم تا بتونیم از پس این خطرها بر بیاییم. خب نکته پنجم برمیگرده به آزادی و اختیار انسان. گفتیم که انسان موجودی که هممون میدونیم دیگه، یعنی خدا به عنوان یکی از ویژگی هایی که خدا ما رو آفریده در کنار مثلا عقل و فطرت و اینا، اینه که خدا ما رو آزاد آفریده، یعنی ما مختار هستیم، هر راهی رو میتونیم بریم، میتونیم انتخاب بکنیم و یا میتونیم انتخاب نکنیم. اصلا آزادی معنیش همینه دیگه. اگر خدا ما رو این مدلی آزاد، مثلا اگر خدا ما رو این مدلی آفریده بود که ما فقط خوبی رو انتخاب میکردیم، این دیگه به اسمش دیگه آزادی نبود. آزادی یعنی این که شما حق انتخاب داری، میتونی هم این ور رو انتخاب کنی هم میتونی اون ور رو انتخاب کنی، یعنی هم میتونی خوب رو انتخاب بکنی هم میتونی بد رو انتخاب بکنی. این در این حال که یه خیلی موهبت خیلی خوبیه و نکته‌ای که باعث میشه اتفاقا این آزادی باعث میشه که ما آزادی که داریم نسبت به سایر موجودات برتر باشیم، ولی یه جورایی شمشیر دولبه است. یعنی به هر حال این همه انسان هستن که از این آزادیشون درست استفاده نکردن و اون راهی رو که راه درستی که باید میرفتن رو نرفتن. پس چطور ما میتونیم از این ویژگی، از این آپشن خوبی رو که خدا توی ما قرار داده به اسم آزادی، چطور میتونیم از این به نحو احسن استفاده کنیم؟ آدما فقط در صورتی میتونن از این آزادیشون درست استفاده کنن، یعنی این آزادیشون منجر به انتخاب راه درست بشه که قبلا تربیت شده باشن. یعنی انتخاب درست، اینکه آدم التزام داشته باشه، یعنی خود متعهد باشه به یه نظام معیار مناسب، اینکه در نهایت این به یه زندگی شایسته برسی، همه اینا منوط به اینه که شما بتونی از آزادیتون درست استفاده بکنی. و چطور آدم میتونه از آزادی درست استفاده بکنه؟ اینکه قبلش تحت تربیت قرار گرفته باشه، اون آزادی جهت‌دهی شده باشه، خودش بعدش از این با آزادانه و مختارانه انتخاب بکنه، بگه که من درست آزاد هستم، میتونم این، الان من از بالا دارم به قضیه نگاه میکنم، میدونم این راه بعده، این راه خوبه و خودم آزادانه و با کمال آزادی و با کمال میل این راه رو انتخاب میکنم. پس باید یه آدم تربیتی قبلش تربیت شده باشه که بتونه از این نعمت آزادیش استفاده بکنه. این شد ویژگی چهارم این که چرا ما به تربیت احتیاج داریم. ویژگی پنجم یه جورایی دوباره تکرار ویژگی های قبل هستش، ولی خب بازم من توضیحش میدم. میگه که آدم ها تو این مسیری که دارن رشد پیدا میکنن، به هر حال هیچ کدوم ما، شما خودتون رو در نظر بگیرید، دوستاتون رو در نظر بگیرید، آدم های کوچکتر از خودتون رو در نظر بگیرید، آدم های بزرگتر از خودتون، چه به لحاظ سنی، چه به لحاظ پیشرفت، مثلا جایگاه اجتماعی، از هر لحاظی، هیچ آدمی جایگاه ثابتی نداره. یعنی مدام، چه به لحاظ شخصیت، چه به لحاظ هویت، چه به لحاظ اون جایگاهی که داره، مدام داره تحول پیدا میکنه. حالا انشالله که این تحول مثلا به سمت مثبت باشه. ما فرض میکنیم به سمت مثلا مثبت هستش و به طرف خوبی هستش. تو این جریان تغییر و تحولی که آدم ها پیدا میکنن، چون گفتیم آدم یه بخشی داره آدمیزاد و نوع آدم یه بخشی از واقعیت و یه بخشی از وجود انسان هستش که این بخش همیشه پروندهش بازه و هیچ وقت بسته نمیشه، که به اون بخش میگن چی؟ هویت. گفتیم که هویت انسان برخلاف اون ماهیت و سرشتی که بقیه انسان ها دارن مدام در حال تغییر، انعطاف پذیره، هیچ وقت پروندش بسته نمیشه. خب حالا این هویت چطوری رقم میخوره؟ یه بخشش مبنای مشترک داره که در قالب فطرت و طبیعت اینا دیگه، یعنی ما یه بخش هویت مشترک هم داریم که یادتونه میگفتیم که انسان ها هم هویت فردی دارن هم هویت جمعی. اون هویت فردی هم هویت جمعی هم تو همه انسان ها یه بخش خیلی زیادش مشترکه. مثلا ما هویت مشترک جمعی دینی داریم، هویت مشترک جمعی ملی داریم، هویت مشترک جمعی زبانی داریم، شما ها مثلا هویت مشترک جمعی شغلی دارید که اینا اکثرا بر مبنای فطرته. حالا اگرچه ما همه ما آدم ها یه سری هویت مشترک داریم، اما در جریان اون زندگی اجتماعیمون، حضور در اجتماع، در اثر تعامل و برخورد با عوامل طبیعی و محیطی و اینکه در اثر اینکه ما به هر حال یه سری ویژگی های منحصر به فردم خودمون داریم، ویژگی های وراثتی، ویژگی هایی که اون محیط خانوادگی یا هر چیزی که توش رشد پیدا کردیم، استعدادهای مختلف و متفاوتی که آدم ها دارن، همه اینا باعث میشه که هر کسی یه هویت منحصر به فردی پیدا بکنه. خب پس تا اینجا دوباره خیلی حرف خاصی نزد دیگه، یعنی مدام اون بحث‌های قبلی رو روش تاکید کرد، اینکه انسان یه واقعیتی در وجود انسان وجود داره به اسم هویت که این پروندهش بسته نیست، قابل تغییره، قابل انعطافه، به هر سمتی میتونه بره، چون انسان‌ها یه بخش هویتی مشترک دارن که حالا در موردش صحبت کرده. ولی در نهایت اون چیزی که رقم می‌خوره، یعنی اون هویتی که من دارم، درسته یه بخشش با خیلی از همدیگه مشترک هستی، اما در نهایت هر کس هویت منحصر به فرد خودشو داره، چون که هویت برایندیه از یه عالم چیزهای مختلف، از فطرت، برایندی از استعدادها، عواطف، میل‌ها، گرایش‌های ما، عوامل وراثتی و محیطی، خانوادگی که هر کدوم از ماها داره. حالا نقش تربیت چیه؟ اینجا میخواد بیاد رو نقش، ما الان داریم در مورد این ضرورت تربیت حرف میزنیم که تربیت چه کمکی میکنه دیگه، یعنی چرا ضرورت ما باید آدم ها تحت تربیت قرار بگیرن. خب الان شما میتونید به من بگید خب خیلی خوب، شما الان تا اینجا فقط نقش هویت رو گفتید، تربیت چه نقش اثری روی هویت داره؟ ببینید فرایند تربیت میتونه کمک بکنه به اینکه اراده انسان‌ها تقویت بشه، و این وقتی اراده تقویت بشه، اون من اراده قوی داشته باشم، اراده درستی داشته باشم، میتونم در مقابل خیلی از اون تأثیرات محیطی و وراثتی مقاومت کنم، یا حتی مثلا اگر بد هستش که اونا رو از بین ببرم که روی هویتم تأثیر نگذاره، و یا میتونم اگر مثلا یه بخشی از اون تأثیرات محیطی و یا وراثتی که دارم میتونم اونا رو تقویتشون بکنم و توی رشد هویتم کمک بکنم. پس نقشی که تربیت میتونه ایفا بکنه تو اینکه شما هویت بهتری داشته باشید، اینی که تربیت میتونه روی اراده شما تأثیر بذاره، روی اراده اون کسایی که دارید تربیت میکنید تأثیر بگذاره. اراده هم باعث میشه که آدم درست تصمیم بگیره، درست از آزادیش انتخاب بکنه، درست از اون موقعیت هایی که داره انتخاب بکنه، درست درباره اون موقعیت هایی که داره انتخاب بکنه. مثلا من به خاطر عامل وراثتی که دارم مثلا استعداد خیلی خوبی توی زمینه دارم، ولی حالا تا من اراده نداشته باشم، تا ارادهمو تقویت نکنم، از این استعدادم استفاده نکنم، به چه دردی میخوره؟ یا مثلا من خدای نکرده یه نفر توی خانواده بعدی هستش، حالا این بشینه زانو غم بغل کنه که من چون توی خانواده بعدی هستم 100% دیگه هویت من، آینده من دیگه همه چی تحت تاثیر قرار میگیره. نه، آدما میتونن تغییر بدن. اگر شما اگر تو این بخش تربیت اگر آدم یه کوش آدما بتونن حالا از راه درست روی اراده اون کسی که دارن تربیتش میکنن یا حتی روی اراده خودشون کار بکنن، یه اراده قوی داشته باشن، میتونن از همه اون چیزهایی که از همه اون نکات مثبتی که دور و برشون هست به نفع مثبت استفاده بکنن. و اگر اون از اون ارادهشون استفاده نکنن، حالا شما بهترین استعدادم خدا بهشون داده باشه، ولی اصلا تا اراده نباشه به چه درد میخوره؟ یه جمله خیلی معروفی هست که انیشتن میگه، حالا منسوبه به انیشتن چقدر هستش، انیشتن میگه که موفقیت 99% تلاش و کوشش، 1% هوشه. خب تلاش و کوشش یعنی چی؟ یعنی یه اراده خیلی آهنین و پولادین داشتن، یه اراده خیلی محکم داشتن. خب این اراده هم چطوری به وجود میاد؟ اراده دیگه مثلا واقعا نیاز به این داره شما توی فرایند تربیتی رو اراده آدما کار بکنید. اینکه یه آدم تصمیم بگیره که اراده خوبی داشته باشه، با مشکلات به جنگه یا نه، اصلا یه آدم ممکنه مشکل نداشته باشه، از امکاناتش درست استفاده بکنه. خب این هم از مورد پنجم. مورد ششم، صفحه 149. مورد ششم چیز خاصی نداره، دوباره همون بحث دست گذاشته رو همون بحث هویت، که یعنی اصلا واقعا خیلی مورد ششم تکراری هستش، ولی حالا یعنی اگر نخوندیدم خیلی مهم نیست. خب مورد هفتم در مورد این میخواد حرف بزنه. ببینید همه ماها الان تک تک شما، حتی اون یه بچه‌ای که خیلی کوچیک هست، درون ما یه میلی وجود داره به اسم میل به بقا. کی دوست داره از بین بره؟ هیچ کس. یعنی یه دلیل این که همه ماها از مرگ میترسیم این که فکر میکنیم که به دلیل اینکه یه میلی توی ماها هستش، میل به بقا، فکر میکنیم پاسخ دادن به این میل یعنی فرار از مرگ. همه اینا هم ما که از مرگ میترسیم به دلیل اینکه میل بقا در ما وجود داره و فکر میکنیم با مرگ ماها از بین میریم. اتفاقا میگن که یکی از راه های اثبات جهان آخرت اینه که میل به بقا در درون ما وجود داره. چرا؟ میگن که خدا هر میلی را که درون انسان قرار داده راه برآوردن و اون متعلق بیرونی برآورده شدنش هم در بیرون گذاشته. یعنی خدا خیلی حکیمتر و مهربانتر از اینه که یه چیزی را، یه میلی را در مورد انسان در درون انسان قرار داده باشه ولی مثلا راه برآورده شدنش را نگذاشته بوده. خب وقتی درون همه ماهای میلی هست به اسم میل بقا، میل به اینکه جاودانه باشیم، پس حتما باید این میل برآورده بشه. خب تو این دنیا که نمیشه برآورده بشه، پس حتما باید توی دنیای چون ما جلسات اول و اینا خوندیم دیگه، ماها مادیم، ایکس و ایگرگ و زد و تیم، و این چیزی که توی ایکس و ایگرگ و زد و تی باشه نمیتونه تو این دنیا بقا داشته باشه. ماده به هر حال بعد از یه مدت از بین میره، اصلا شما بگو 200 سال. خب پس چرا این میل درون ما هست ولی این جهان هم که محدوده، ایکس و ایگرگ و زد و تی هستیم، بعد از این مدت از بین میریم، پس باید یه جهان دیگه باشه، یه دنیای دیگه باشه که این میل ما اونجا برآورده بشه. خب حالا برگردیم به نکته خودمون. در جریان تربیت همه انسان ها یه میلی دارن توشون به اسم میل به بقا. خب حالا این میل به بقا چه ربطی به تربیت داره؟ این میل به بقا باعث میشه که آدم تو این دنیا یه نمودهای دیگه هم داره. آدم ها برای این که مثلا تو این دنیا از بین نرن، دوست دارن یه جوری خودشون رو تو این دنیا موندگار بکنن. مثلا چطوری؟ مثلا یه سری کار خیر انجام میدن، اسم خودشون رو میزنن مثلا بالای چه میدونم یه مدرسه ساختن، نمیدونم یه کتابخونه ساختن، یه کاری کردن. دوست داره حداقل یا مثلا یه کتابی مینویسن یا اثری از خودشون بذارن تو این دنیا. این که مثلا چون میترسن، آدما میترسن از اینکه یه وقتی باشه که همه فراموششون بکنن، یعنی حتی شده دست میزنن به یه همچین کارهایی که از فراموش شدن فرار بکنن و یا جلوی فراموش شدنشون رو بگیرن. یکی از راههایی که آدما میتونن جلوی فراموش شدن بگیرن، فراموش شدنشون رو بگیرن و جلوی و به یه خیلی نحوه کمرنگی پاسخ باشه به میل به بقا، این که نسل آینده رو یه نسل خوب تربیت بکنن، یه نسلی که بهتر از خودمون باشن، یعنی یه چیزی از خودمون به جای گذاشته باشیم به اسم یه نسل آرمانی، یه نسلی که مثل ما نباشه، حداقل یه ذره بهتر از ما باشه. پس اینم یکی از دلایلی بود که یکی از دلایل اهمیت و ضرورت تربیت بود. این که داریم دوباره برمیگردیم به اول بحث، به تیتر، این که داریم چیا رو داریم بررسی میکنیم، داریم تو این کتاب داره دونه دونه دلایل این که چرا تربیت ضرورت داره، اهمیت داره و مهمه. الان این مورد آخری که در موردش صحبت کرد به این دلیل اشاره کرد که تربیت میل به بقای ما را یه جوری پاسخ میده. چطوری؟ اینکه ما یه نسل خوبی رو از خودمون به جای بگذاریم، یه نسل ایدئالی رو. خب مورد میشه مورد بگذارید ببینم میشه مورد چندم، مورد هشتم. ببینید تو هر جامعه ای پیشرفت، درسته مثلا علم، مورد هشتم میخواد در مورد این صحبت بکنه که هر جامعه ای اگر قراره توش پیشرفت اتفاق بیفته، نیروی انسانی از هر چیزی مهمتره. یعنی درسته نیروی مثلا نمیدونم زمینه های مناسب، بستر های مناسب، دانشگاه خوب، کارخونه خوب، شرایط رفاه اجتماعی خوب، همه یه عالم فاکتور هستش، ولی از همه اینها مهمتر نیروی انسانی هستش. این که مثلا دید کشورهای غربی هم که الان مثلا نسل جوان توشون کمتر شده، خیلی آدم ها رو تشویق میکنن به مهاجرت، یکی از دلایلش این هست. این که شما اگه همه زمینه ها رو فراهم بکنید ولی نیروی انسانی خوبی نداشته باشید، نمیتونید پیشرفته همه جانبه و پایدار داشته باشه. البته میتونید اینم بگید اگر نیروی انسانی داشته باشید سایر شرایط فراهم نباشه، بازم پیشرفت مهیا نیست. بله این هست، ولی ما داریم یه شرایط در نظر میگیریم که داریم رتبه بندی میکنیم، میگیم که چی از همه مهمتره. اون چیزی که همه برای اینکه یه پیشرفت اتفاق بیفته، بله همه شرایط مهمه، ولی اون چیزی که از همه مهمتره یه نیروی انسانی خوب، نیروی انسانی هستش. حالا چه نیروی انسانی؟ آیا صرف این که یه عالم آدم توی کشوری باشن این باعث میشه آدم ها این کشور پیشرفت بکنه؟ نه، نیروی انسانی باید یه سری ویژگی ها داشته باشه. مثلا آدم های تنبلی نباشن، منضبط باشن، انگیزه کار داشته باشن، فعال باشن، امیدوار باشن به آینده، آدم های درستی باشن به لحاظ کاری، یعنی وجدان کاری داشته باشن، متعهد باشن. خب حالا یه همچین آدمایی، یه همچین ما میخوایم یه کشوری رو تربیت بکنیم. الان داریم فلسفه تربیت برای یه کشور مینویسیم دیگه، فهمیدیم که ما میخوام یکی از انگیزه های تربیت اینه که یه کشوری پیشرفت بکنه. خب حالا چه ربطی به نیروی انسانی داره؟ خود صرف وجود نیروی انسانی باعث نمیشه کشور پیشرفت بکنه. یه نیروی انسانی با یه سری ویژگی های خاص باید باشه. حالا این سری این نیروی انسانی با ویژگی های خاص چطوری به وجود میاد؟ فقط در جریان تربیت، یعنی اون آدم نیروی انسانیش باید موجود باشه. نکته اول. نکته دومش اینه که فقط همین کفایت نمیکنه، اون نیروی انسانی باید توی فرایند تربیت قرار بگیره که این ویژگی های مثلا فعال بودن، منضبط بودن، تنبل نبودن، وجدان کاری داشتن، اخلاق مدار بودن رو داشته باشه. این نیروی انسانیه که کمک میکنه. وگرنه اگر مثلا شما همه بسترها رو فراهم بکنید، نیروی انسانی خیلی فرابونی هم داشته باشید، ولی این خصوصیت رو نداشته باشه، اگر هم پیشرفت بکنید یه پیشرفت خیلی ناقصه یا پیشرفت مقطعیه. ولی ما مثلا دنبال اینه که الان داریم حالتهای مطلوب رو داریم بررسی میکنیم دیگه، یه پیشرفت همه جانبه از هر جهت تو هر زمینه نیازمنده که نیروی انسانی باشه، این نیروی انسانی با این ویژگی هایی که گفتیم و وجود این نیروی انسانی با این ویژگی ها نیازمند اینه که اینا تحت تربیت قرار بگیرن. خب و نکته نهم و نکته آخر هم این هستش که هر جامعه ای دوست داره که مثلا اگر داره هزینه میکنه برای نیروهاش بقا داشته باشه اون جامعه دیگه، یعنی مثلا ما داریم کار میکنیم تو ایران، میخوایم ایران مثلا فرهنگمون بقا داشته باشه، این انتقال بدیم این فرهنگمون و این آداب و رسوممون و دینمون و هر چیزی رو، این چطوری اتفاق میفته؟ این انتقال فرهنگ ها، ارزش ها، این تجربه هایی که نسل قبل جمع کردن، انتقال اینا چطور اتفاق میفته؟ فقط تو فرایند تربیت، اون فرایند اجتماعی تربیت، فرایند اجتماعی تعاملی تربیت که کمک میکنه اون ارزش ها، تجارب، فرهنگ ها از نسل قبل به نسل بعد، چون اینا یه گنجینه های گرانبهای همجوری نمیتونیم آدم از دستشون بده. حالا درسته اون قسمت های شاید یه چیزایی مثلا تجربه بد یه جامعه به دست آورده باشه، اونا رو میتونیم کنار بگذاریم، ولی بقیه خب خیلی ارزشمنده، یه عالمه وقت، عمر و هزینه شده تا یه کشوری یه تجربه، یه فرهنگ، یه ارزشی به دست بیاره. این چطوری میتونه به نسل بعد انتقال پیدا کنه؟ فقط توی فرایند تربیت هستش. خب پس تا اینجا 9 تا از دلایل مهم بودن تربیت رو، مهم بودن و ضرورت و اهمیت تربیت رو بیان کرده. خب نکته تیتر بعد بررسی جایگاه تربیت هستش. این تیتر میخواد در مورد این توضیح بده که ببینید انسان برای رسیدن به حیات طیب، تا مدام تا حالا در مورد این حرف زدیم که هدف تربیت چیه، هدف تربیت اینه که انسان‌ها به حیات طیبه برسند و حیات طیبه رو تعریف کردیم، گفتیم نتیجه اینه که انسان به سعادت میرسه، به خدا نزدیک میشه، همه اینا. خب حالا این حیات طیبه، درسته کار اصلی تربیت اینه که انسان‌ها به حیات طیبه برسند، ولی صرفاً و خود به خود از طریق نهادهایی که تربیت رو اجرا میکنن اتفاق نمیفته، چون ما گفتیم حیات طیبه مراتب مثلا مختلف داره، یکی از مراتب مختلفش نمیدونم سالم بودن بدنه، خب یکیش نمیدونم این که مراتب حیات طیبه نمیدونم شأن سیاسی و اقتصادی بود، شأن زیبایی شناختی بود، همه اینا رو یادتون هستش. پس برای اینکه انسان به حیات طیبه برسه نیازمند اینه که یه سری نهادهای اجتماعی مختلف رو طراحی بکنه که حالا شاید اونا حتما هم کارشون تربیت نباشه، یعنی کار صرف و محضشون تربیت نباشه. پس خیلی از نهادهای اجتماعی که وجود دارن پایه لازم اینه که انسانها به حیات طیبه برسن. خب چی گفتیم؟ گفتیم که انسان هدف اصلی تربیت اینه که به حیات طیبه برسه، اما انسان برای این که بتونه به حیات طیبه برسه نیازمند اینه که یه سری نهادهای اجتماعی هم به وجود بیاره که کمکش بکنن، که به انسانها کمک بکنن، چون حیات طیبه شأنها و مراتب مختلفی داره دیگه، که به انسان کمک بکنه به مراتب مختلف حیات طیبه برسه. پس هر نهادی که توی اجتماع وجود داره ریشش برمیگرده به این که کمک میکنه به حیات طیبه برسن، اما بستر همه اینها یعنی همه این نهادها روی تربیت سوار شدن. خب پس الان اینجا تو این فصل، قسمت اولو که در مورد این، من این فصل رو برمیگردم، این تیتر رو دوباره از اول توضیح میدم، رسیدیم به فصل سوم در مورد چرایی تربیت حرف زدیم. چرایی تربیت هم یعنی این که چرا تربیت لازمه، چرا ما نیاز داریم به تربیت، 9 تا مورد رو گفتیم. بعدش هم رسیدیم که ببینیم جایگاه تربیت تو اجتماع چیه. باید به این نکته توجه کنیم. انسان ها، آدم ها برای اینکه به زندگی سعادتمند، به زندگی حیات طیب گونه برسن، نیاز دارن که به یه سری نهادهای گوناگونی رو، نهادهای اجتماعی گوناگونی رو تو جامعه طراحی کنن، به وجود بیارن. خب اما نقش تربیت در ببینید، من اینجا رو از رو میخونم چون شاید یه ذره سخت باشه، اما نقش تربیت، این خط اولو که توضیح دادم، اما نقش تربیت در دستیابی آگاهانه و آزادانه انسان به هستی متعالی و جاودانه، جایگاه آن را تا بنیاد اجتماع بالا میبرد و آن را به مثابه فلسفه وجودی دیگر نهادهای اجتماعی جلوه‌گر میسازد. خب پس اینجا الان تو این تیتر، الان بعد از این تیتر جایگاه تربیت، دو تا نکته رو می‌خواست بگه. اینکه انسان، اینکه هدف زندگی انسان حیات طیبه است، اینو که ما تا حالا فهمیده بوده. انسان چون حیات طیبه شأنای مختلف داره، مراتب مختلف داره، 6 تا مرتبه بود که بارها در موردش توضیح دادیم. انسان برای اینکه بتونه که به اون مراتب مختلف حیات طیبه برسه، باید نهادهای اجتماعی رو، نهادهای اجتماعی مختلفو طراحی کنه. مثلا وزارت بهداشت طراحی میشه، نمیدونم هم نهادهای مختلف، نمیدونم وزارت اقتصاد. درسته اونا کارشون تربیت نیست، جلسات قبلا در مورد این صحبت کرده، مثلا وزارت اقتصاد، نمیدونم وزارت صنعت، اینا طراحی میشه برای اینکه زندگی معیشتی انسانها رو درست بکنه، نمیدونم وزارت بهداشت رو بحث سلامت انسان. اینا هر کدومشون درسته کارشون تربیت نیست، اما به یه نحوی یکی از مراتب حیات طیبه را دارن تأمین میکنن. اما بستر همه اینها روی تربیت هستش. پس نکته این بود که انسان برای اینکه به حیات طیبه برسه، نیاز داره نهادهای مختلف اجتماعی طراحی بکنه، ولی این نهادهای اجتماعی بنای همشون، علت وجودی همشون اینه که روی تربیت سوار شدن. یعنی چرا اینها به وجود اومده؟ چون تربیت، ما میخوایم انسانها رو تربیت بکنیم. مثلا میخوایم انسانها تو بعد فیزیکی حالشون خوب باشه، اومدیم مثلا وزارت بهداشت رو درست کردیم. حالا این وزارت بهداشت کمک میکنه که آدم ها سلامتشون از دست ندن، یا اگه از دست دادن سلامتشون بهشون برگردونه. حالا جایگاه های مختلف. پس نکته که اینجا میخواست بگه، میخواست روی این نکته تأکید کنه، تربیت محور اساسی ارتقای حیات آدمی است و یعنی اون چیزیه که باعث میشه که زندگی آدم پیشرفت بکنه. چرا؟ چون ما میخواستیم آدم ها رو تربیت بکنیم دیگه. گفتیم که آدم ها مثلا نیاز دارن که رشد پیدا بکنن، میخوایم تربیت بکنیم. این وقتی میخوایم تربیت بکنیم، باید تو همه جنبه ها تربیت بکنیم. این باعث میشه ما رشد پیدا بکنیم. یعنی مثلا این وزارت خونه رو درست کنیم، اون وزارت خونه رو درست کنیم، اینا همه باعث میشه زندگی آدم ارتقا پیدا بکنه. ولی نکته اینه که همه سایر نهادها و همه نهادها و ارگانهایی که به وجود میان که کمک میکنن حیات طیبه مراتب مختلفش ایجاد بشه، فلسفه وجودی و علت وجودی همه اونا برای اینه که ما میخوایم تربیت رو انجام بدیم. خب تا انتهای صفحه 150 تا اول بحث غایت و نتیجه و هدف کلی تربیت. خسته نباشید. خدا نگهدار.